ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری باشید. مجید انصاری میگوید پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF تهدید به قتل شده است. دولت آمریکا به اروپا درباره تلاش برای دور زدن تحریم‌ها هشدار داد. و وزارت اطلاعات ایران از بازداشت دو تن در ارتباط با اخلال در صنعت پلاستیک خبر داده است. پیش از آغاز خبرها به آگاهیتون برسونم که تیم ملی فوتبال ایران امروز دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تا حدود 30 دقیقه دیگر به مصاف تیم ملی ژاپن می‌رود. این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی در جریان است. تیم ملی ایران در آستانه این رقابت‌ها در رده‌بندی فیفا در مکان 49 و تیم ملی ژاپن در رده 50 قرار داشتند. پیروز دیدار امروز با برنده بازی امارات و قطر در بازی فینال روبرو خواهد شد که روز 12 بهمن ماه برگزار خواهد شد. بازی امروز تیم ملی ایران در ورزشگاه 25,000 نفری العین برگزار می شود. ایران از 43 سال پیش به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست نیافته است. این هم خبری برای ورزش دوستان. پیش از آغاز بازی ایران و ژاپن در حدود کمتر از 30 دقیقه دیگر، اما خبرها رو ادامه میدیم. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پس از جلسه روز شنبه این مجمع درباره بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تهدید به قتل شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اضافه کرده که از طریق دستگاه قضایی و امنیتی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد. آقای انصاری در بخش دیگری از این گفتگو میگوید این اوج استبداد است که گروهی فکر میکنند عده‌ای که برخلاف نظر آنها هستند خیانت میکنند. از دیگر سو عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه راهی 3 کشور اتریش، اسلواکی و بلغارستان شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در این سفر که گفته شده به منظور مشورت‌های سیاسی انجام می‌شود، آقای عراقچی همچنین با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی در حین تلاش برای نگه داشتن ایران در برجام درباره سایر رفتارهای تهران از جمله برنامه موشک‌های بالستیک و اتهامات در زمینه ترور در خاک اروپا ابراز نگرانی می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن گزارش داد که دولت ایالات متحده آمریکا از نزدیک تلاش‌های اروپا را برای برقرار کردن سازوکار ویژه برای تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت نظر دارد. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به آسوشیتد پرس گفته است ایالات متحده تحریم‌های خود را با جدیت اعمال خواهد کرد و هر نهاد یا شخصی که بخواهد آن را تحت الشعاع قرار دهد باید در این باره پاسخگو باشد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که پیش‌بینی می‌شود اتحادیه اروپا به زودی ثبت رسمی سازوکار ویژه یا SPV را اعلام کند. در جلسه بامداد دوشنبه شورای اروپا و به دلیل اختلاف نظر در زمینه یکی از بندهای جمع‌بندی این شورا درباره ایران، تصویب این بیانیه به تأخیر افتاد. بنابر گزارش‌ها از بروکسل، یکی از مسائل مورد اختلاف مربوط به بندی در پیشنویس این جمع‌بندی است که مذاکرات 4 کشور اروپایی با ایران در زمینه یمن پرداخته و اسپانیا از لحاظ نشدن در این گروه ناراضی است. بیش از 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی از طیف‌های گوناگون با انتشار بیانیه خواستار آزادی هرچه سریع‌تر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی شدند. در همین ارتباط گزارش روزبه بلحری رو بشنوید.
صدها فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خود بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش نمایش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران را به عنوان آخرین نمونه از موج سرکوب از سوی جمهوری اسلامی توصیف کردند. پروین اردلان از جمله امضا کنندگان بیانیه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، با اشاره به اینکه این بیانیه از سوی طیف‌های مختلف فکری امضا شده است می‌افزاید:
یک مقداری میشه گفتش که اجازه داده به این که همه در یک وفاق جمعی علیه فعالیت‌های اقدام امنیتی وزارت اطلاعات و تلاش برای آزادی فعالای کارگری، روزنامه‌نگاران و مدنی تلاش بکنن.
در برنامه طراحی سوخت اعترافات تلویزیونی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و چند تن دیگر به نمایش درآمد. آقای بخشی و خانم قلیان پیشتر از شکنجه خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سخن گفته بودند، اما مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است، موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پروین اردلان با اشاره به اینکه به گفته او تکذیب‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد شکنجه تازگی ندارد، می‌افزاید
همیشه توجیه‌های مختلفی وجود داشته، از جمله که این کار تعذیره و شکنجه نیست یا درگیری بوده، کتککاری بوده، موارد این چنینی بوده و همیشه با انواع اقسام افشاگری چه در داخل و چه در خارج روبرو بودیم. بنابراین این داستان جدیدی نیست که شکنجه در نظام امنیتی ایران یکی از اصول اساسی هستش. ولی اون چیزی که اینجا بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت این بودش که این دوستان بحث شکنجه رو با توجه به فشارهای امنیتی هم که وجود داشت در داخل کشور تونستن عمومی تر بکنن و در این حال که زیر فشار بودن این رو در عموم هم مطرح بکنن و از تقاضای مناظره‌ای که شد تا فیلمایی که بعد از جریان طراحی سوخته به خصوص منتشر شد همه نشون میده که سیاست دفتر امنیت ایرانی نبوده که یه همچین برنامه رو نذاره. اساسا برنامه‌اش این بوده که محدود کنه فعالای کارگری و همیشه دنبال بهونه‌هایی هم می‌گردن برای اینکه بتونن پرونده سازی بکنن و این با این پرونده سازی اونها رو خاموش بکنن. و به خاطر همینه که فکر می‌کنم بعد از اتفاقی که رخ داد این حرکت تونست که یک صدای عمومی رو علیه این حرکت بیش از همه گسترده بکنه.
امضا کنندگان بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، وزارت اطلاعات و شخص حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مسئول حفظ جان و سلامتی آن دو و دیگر فعالان جنبش‌های اجتماعی دانستند. از خانم اردلان درباره نکات مهم بیانیه امضا شده از سوی صدها فعال سیاسی و مدنی می‌پرسم.
با توجه به اتفاقاتی که با دستگیری آقای بخشی و با بعد خانم قلیان و اینها به وجود اومد، سیاست‌های امنیتی سعی کردن که این جهتش رو عوض کنن و ماجرا رو تبدیل کنن به ارتباط با خارج کشور، ارتباط با افراد دیگه و کلن به شکل دیگه‌ای که هم اون خواسته ها و اون مطالبات رو محدود بکنن و متوقف بکنن و هم این که فعال ها رو زیر ضرب ببرن، نه تنها فعال ها رو بلکه خانواده هاشون رو بلکه تمام همکاراشون رو. الان میبینی که شما بیشتر از فقط دو نفر که در زندان نیستن، از فعال های مدنی، فعال های کارگری، فعال های سنفی معلمان، الان همه خیلی هاشون در زندان هم در این حال که دارن اعتراض میکنن. بنابراین چیزی که در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته اینه که جدا از این که ما خواستار در واقع آزادی بدون قید و شرط این فعالان هستیم، در این حال توجهمون رو باید دور نکنیم از این قضیه که اینها به خاطر یک سری خواسته‌ها و مطالبات سنفیشون تجمع کردن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن و همه به حق و عادلانه بود و به همین خاطر هستش که توی همین بیانیه نه تنها بحث حمایت از این افراد لحاظ شده و درخواست در آزادی بی‌قید و شرط اینها لحاظ شده، بلکه توجه دادن به مطالبات سنفی فعالای کارگری و به خصوص در اینجا فعالان هفت‌تپه مد نظر بود.
این بیانیه از جمله از سوی آسیه امینی، آزاده کیان، بهروز خلیق، پرستو فروهر، پروانه اوسانلو، پرویز دستمالچی، پریسا کاکایی، پیمان عارف، جمشید اسدی، حسن شریعت مداری، حسن نایب هاشم، حسن یوسفی اشکوری، حمید نوذری، خدیجه مقدم، داریوش آشوری، رضا قریشی، شیلا مکوندی، شادی صدر، شیرین عبادی، کامران متین و کاظم علمداری امضا شده است. در سالیان اخیر برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و مدنی از جمله فعالان صنفی معلمان افزایش یافته است. این برخوردها انتقادهایی را نیز به همراه داشته و از جمله در سازمان بین‌المللی کار انعکاس یافته است.
شنونده یه گزارشی بودید از روزبه بلهری در خصوص اینکه 800 تن از فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی شدند. همچنان با شما همراه هستید، با ما همراه بمونید. در این بخش خبری رادیو فردا یک آگهی میشنویم، توقفی میکنیم، برمیگردیم، ادامه میدیم.
نمای دور، نمای نزدیک، به به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
یک خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت اطلاعات از بازداشت دو متهم اصلی پرونده اخلال اقتصادی در صنعت پلاستیک خبر داده. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر برای شما خواهم گفت، اما بحث بر سر طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و موضوع کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همچنان بالا گرفته. مهدی طاهباز به سراغ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا رفته و از او پرسیده چرا ادعی با طرح ممنوعیت کودک همسری مخالفند. حسین قاضیان:
به نظر نمیسته به مفهوم معمول و مرسوم کلمه ارتباطی با جناح‌بندی‌های سیاسی داشته باشه، اما با نوعی جناح‌بندی ایدئولوژیک ارتباط داره، به این مفهوم که ما یک طیف از ایدئولوژی اسلامی داریم که یک سرش سنت‌گراییه، یک سرش عرف‌گرایی. چون میدونید وقتی این حرف زده میشه که میگن اسلام گفته که کودک در فلان سن میتونه ازدواج بکنه، گاهی اوقات یاد آدم ها میره که اسلام که از هوا نیومده، اسلام به یک موقعیت جغرافیایی معین و به یک تاریخ معین ارتباط داره و اون کسانی که مدافع عرفگرایی اسلامی هستن در واقع میگن که خب اسلام در اون دورهی که آمده احکام معمول جامعه اون دوره رو در اون زمان رو امضا کرده، بهش اصطلاحا میگن احکام امضایی. بنابراین ازدواج کودکان هم یکی از احکامی است که در اون دوره امضا شده، یعنی عرف زمان پذیرفته شده. بنابراین اگر قرار عرف پذیرفته بشه، چرا عرف زمان امروز پذیرفته نشه که مردم دیگه چندان رغبتی ندارن که کودکانشون رو به ازدواج دیگری در بیارن. این استدلال حتی در مورد کسانی که معتقدن ادیان منشأ آسمانی داره هم کارگر هست، به این دلیل که باز هم نشون میده که اونها در یه موقعیت ویژه‌ای نازل شدن و این عرفگرایی مربوط است به یک دوره معین و باید امروز هم به این ترتیب پذیرفته شه. به این لحاظ میشه گفتش که تقابل نوعی عرفگرایی اسلامی است در برابر سنتگرایی اسلامی. اونایی که به سنتگرایی اسلامی نزدیکترن معتقدن که کماکان ما باید عرف 1400 سال پیش شبه جزیره عربستان رو قبول بکنیم، و اونایی که به عرفگرایی اسلامی نزدیکترن معتقدن که خب ما باید عرف امروز رو، جامعه امروز رو در ایران مثلا بیشتر اجرا کنیم، بنابراین ممکنه با کودک همسری هم مخالفت کنیم.
خب آیا با صرف ممنوعیت کودک همسری توسط قانون این مشکل حل میشه، یا اینکه فرهنگسازی باید ابتدا صورت بگیره، و اصلا چقدر این فرهنگسازی انجام گرفته در این سالها؟
حقیقتش قانون در اینجا به نظرم نقش ثانوی داره، چون اون کسانی که میرن به سراغ این که کودکانشون رو به ازدواج دیگران در بیارن نمیرن به قانون مراجعه کنن بعد ببینن قانون اجازه داده و بعد برن این کارو بکنن، یا قانون تشویق کرده به اصطلاح. اونا به دلایل دیگری این کارو میکنن که بخشش دلایل مذهبی و عرفی و سنتی است، گاهی اوقات حتی به مسائل ترتیبات مادی زندگی مربوط میشه. شما نگاه بکنید از سال 1313 که قانون مدنی ایران سن ازدواج رو گذاشته 15 تا 18 سال، تا 1380 که این 3 سال کمتر شده، یعنی شده مثلا 12 سال تا 15 سال، باز میبینید که سن ازدواج بالا رفته، یعنی میانگین سن ازدواج بالا رفته و حتی میشه حد زد که کودک همسری هم تعداد مطلقش پایین تر آمده. یکی از دلایلش البته میتونه این باشه که خب ترتیبات زندگی مادی تغییر کرده، نسل‌ها تغییر کردن، ارزش‌های نسلی تغییر کرده. شما همین مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اونایی که در قم هستن و خودشون ازدواج کردن ممکنه در سن پایین ازدواج کرده باشن، اما کسانی که میخوان بچه‌هاشون رو مزدوج کنن یا در شهرهای بزرگ هستن در سن بالاتری بچه‌هاشون ازدواج میکنن. بنابراین عرف رو همه تأثیر گذاشته، قانون رو عملا میذاره کنار. ضمن اینکه جنبه‌های اقتصادی موضوع رو هم نباید فراموش کرد، بسیاری از این کودک همسری در مناطق حاشیه‌ای و فقیرتر کشور اتفاق میفته، کم فقر خانوادگی دارن، یعنی میخوان تعداد نونخورها رو کم کنن و میرن به سراغ ازدواج دادن دختران، یا فقر منطقه‌ای که نمیتونن مدرسه برن. همه این عوامل دست به دست هم داده و بنابراین فرهنگ و قانون در اینجا نقش ثانوی به نظرم ایفا میکنن.
نگاه حسین قاضیان بود، جامعه شناس، در خصوص بحث ممنوعیت کودک همسری که عده‌ای باهاش مخالفت میکنن با تصویب این قانون. و اما بگم که تیم ملی فوتبال ایران و ژاپن تا 15 دقیقه دیگر مقابل همدیگه قرار میگیرن در مرحله نیمه نهایی.